ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بزرگترین مانور نظامی ناتو در حوزه دریای مدیترانه آغاز شد. انتخابات پارلمانی مصر بدون شرکت اکثریت رای دهندگان روز دوشنبه ادامه یافت. کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 نخستین جلسه خود را برگزار کرد. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. روز دوشنبه بزرگترین مانور نظامی پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو و متحدان آن در حوزه دریای مدیترانه آغاز شد. در این مانور نظامی که بخشی از آن در سواحل اسپانیا و پرتغال برگزار می شود، 36,000 سرباز از 30 کشور عضو و متحد ناتو شرکت می کنند. در مانور 5 هفته ای ناتو برای نخستین بار بخشی از نیروی واکنش سریع که با شرکت 40,000 سرباز و کادر فنی تشکیل شده، نیروهای هوایی و دریایی کشورهای عضو شرکت خواهند کرد. در مراسم آغاز این مانورها رهبران ناتو با اشاره به گسترش نفوذ نظامی روسیه تاکید کردند که این ائتلاف نظامی آمادگی کامل دارد از اعضای خود در مقابل هر نوع تهدیدی دفاع کند. مانور نظامی ناتو بزرگترین رزمایش این نهاد نظامی بین المللی در 13 سال گذشته به شمار می رود. انتخابات پارلمانی مصر که از روز یک شنبه آغاز شده بود، روز دوشنبه بدون شرکت اکثریت رای دهندگان ادامه یافت. به گفته نخست وزیر مصر، در روز اول انتخابات حدود 15-16% رای دهندگان شرکت کرده بودند و احتمالاً با تعطیلی نصف روزه ادارات و سازمان‌های دولتی افراد بیشتری پای صندوق‌های رای خواهند رفت. پارلمان مصر برای اولین بار پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک با اکثریت نمایندگان گروه اخوان المسلمین تشکیل شد، ولی در سال 2012 از طرف دادگاه عالی آن کشور منحل شد. انتخابات سال جاری در دو مرحله برگزار خواهد شد. کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 امروز دوشنبه کار خود را در شهر وین اتریش آغاز کرد. این کمیسیون در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کند و وظیفه آن نظارت و هماهنگی در اجرای برجام است. آقای عراقچی روز دوشنبه پس از دیدار با نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی اجرای برجام آغاز شود. در ادامه این بخش جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. یارانه مهر ماه به حدود 74 میلیون نفر از شهروندان ایرانی پرداخت شد و این پول از روز دوشنبه قابل برداشت اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دولت باید بر اساس قانون بودجه سال جاری یارانه 6 میلیون نفر را برای تأمین منابع لازم حذف کند. تا کنون یارانه 2 میلیون نفر قطع شده، ولی به دلیل اعتراض یارانه بگیران سهمیه 300,000 نفر دوباره برقرار شده است. دولت حسن روحانی باید برای پرداخت یارانه ماهانه 3400 میلیارد تومان هزینه کند. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، میگوید بدهی‌های بابک زنجانی به 10,000 میلیارد تومان رسیده است از 8,000 میلیارد تومان قبلی. وزیر نفت همچنین گفته است بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها پول خرج می‌کند و حرف‌هایی می‌زند که این تصور ایجاد می‌شود که او طلبکار است و وزارت نفت بدهکار. محاکمه بابک زنجانی از جمله به اتهام فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور چند هفته پیش در تهران آغاز شد. و ما نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و 5 به اضافه 1 امروز در وین برگزار شد و در پایان این نشست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران توضیحاتی در این باره داد. همکارم هانا کاویانی که موضوع هسته ایران رو دنبال میکنه در استودیو است. هانا، تازه ترین اطلاعات از نشست مشترک ایران و 5 به اضافه 1 چیه؟ حرفای آقای عراقچی چی بوده؟
بله، آقای عراقچی صحبت‌های مختلفی رو در زمینه‌های مختلف مطرح کردند. اول اینکه گفته که برای توقف کار و کار سانتریفیوژها و جمع‌آوری اون بخشی که باید انبار بشه، هنوز منتظر دستور رئیس جمهوری ایران هستن به سازمان انرژی اتمی که در روزهای آینده انجام خواهد شد. آقای عراقچی با سازنده خواندن جلسه کمیسیون مشترک گفته که با یک کشور درباره نقل و انتقال اورانیوم صحبت کردیم، اینکه ایران اورانیوم غنی شده خود رو به بیرون از کشور بفرسته و اورانیوم طبیعی دریافت بکنه که بنابر گزارش خبرگزاری‌های روسی این کشور روسیه هست که پیشتر هم سوخت در اختیار ایران گذاشته بود. همچنین آقای عراقچی درباره تأسیسات آب سنگین عراق گفته که احتیاج به یک سند رسمی است که آماده شده این سند و باید نهایی بشه توسط وزرای خارجه ایران و پنج به علاوه یک امضا بشه. این درباره باز طراحی تأسیسات آب سنگین عراق است تا کارها برای تأسیسات عراق هم پیش بره. همچنین درباره خود کمیسیون گفته که اواسط ماه نوامبر، بخش دوم ماه نوامبر، حدوداً یک ماه آینده دیدار دیگر خواهند کرد نمایندگان ایران و پنج به علاوه یک در کمیسیون مشترک و این پیش از اجرایی شدن توافق جامع خواهد بود.
حالا هرچند نشست امروز کمیسیون مشترک ایران و پنج به اضافه یک تموم شد، ولی کار این کمیسیون در تمام طول مدت اجرای برجام ادامه داره.
بله.
حوزه هایی که در این مدت بر عهده این کمیسیون چیه، چه وظایفی بر عهده داره؟
این کمیسیون قرار هست بر همه، از جمله مسائلی که بیشتر مطرح کردم، جنبه های فنی برنامه هسته ایران، همینطور به مسئله نحوه رفع تحریم ها، اینکه همه اتفاقات بر مبنای برنامه و اونطور که طرفین تعهد کردند انجام بشه. این کسانی که این توافق رو انجام دادند، اعضای ایران و گروه پنج به علاوه یک، خود مذاکره کنندگان خود دارند بر کار خودشون نظارت می کنند. همچنین مثلا اگر که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در روند اجرای توافق با مشکلی مواجه باشند، میان به این کمیسیون و در اونجا سعی می کنند که راه حل های جایگزینی پیدا بکنند. در نتیجه بر همه جوانب اجرای توافق قرار هست که این کمیسیون نظارت داشته باشه و راهکارهای متعددی هم داره برای اینکه کار رو پیش ببره.
و در حدود یک دقیقه که وقت داریم، میتونیم بگی که تحریم های ایران بالاخره کی برچیده میشه؟
مطمئنن سوالی است که بسیاری در ایران از خود میپرسند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران همانند بسیاری دیگر از جمله رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرده که این اتفاق تا پایان سال جاری میلادی حدود دو ماه و نیم آینده بیفته، اگرچه که به صورت اونطور که در توافق جامع اومده باید بگیم که ایران باید همه اقدامات خود رو کامل بکنه بر مبنای توافق و اون بیانیه‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا روز گذشته مبنی بر رفع تحریم‌ها دادند، پس از اقدامات ایران تاییدش توسط آژانس اجرایی خواهد شد. در نتیجه روز اجرای توافق جامع از 2.5 تا 6 ماه آینده تخمین زده شده. حال باید دید که با چه سرعتی ایران اقداماتش رو انجام میده.
سپاسگزارم هانا کاویانی. و ما در پی آغاز مرحله اجرایی توافق هسته برجام و معرفی بسته دوم سیاست اقتصادی دولت برای خروج از رکود، شاخص کل بورس تهران هم با روند شتاب‌آمیز افزایش پیدا کرده. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، دلایل عمده افزایش شاخص سهام بورس تهران رو از او پرسیده است. احمد علوی:
خب این خبر برای کسانی که عادت دارن به سرمایه گذاری در بورس سهام تهران یک خبر خوشیه و دلایل اونم عبارت از اینه که این دو رخداد، یعنی اجرایی شدن برجام و همزمان معرفی بسته دوم سیاست‌های خروج از رکود، بر شاخص کل بورس سهام تهران اثر مثبتی داشته. همچنین انتشار خبر توقف تحریم‌های هسته‌ای اروپا و امریکا هم به عنوان نشانه‌های کاهش ریسک سیاسی تلقی میشه و بازار رو فعال‌تر خواهد کرد، چون معرفی بسته سیاست‌های اقتصادی دولت به معنای تزریق نقدینگی به بازارهای نظیر بازار بنگاه‌های خودروسازی است که با بحران فروش کالای خود روبرو هستند. از سوی دیگه اقدامات بانکی مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها یا فرضاً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم بیان تحریک بخش تقاضا در اقتصاد ایرانه و در نتیجه انتظار میره که بازار بورس فعلاً مجالی برای تنفس پیدا کرده باشه.
بسیاری از سرمایه گذاران مایلند بدانند که آیا میتوان امیدوار بود که افزایش شاخص کل بورس سهام تداوم داشته باشه و دوباره افت پیدا نکنه؟
پس از روی کار آمدن دولت 11، بازار بورس سهام چندین بار با شوک و تکانه‌های مثبت در واقع روبرو بود. اما از اون جهت که متغیرهای بنیادی نظیر رشد اقتصادی و سوداوری بنگاه‌ها سمت و سوی مثبت و باثباتی نداشت، شاخص بورس پس از یک خیز شاهد افت چشمگیری بود. بنابراین معضل اساسی اقتصاد ایران با شوک‌های روانی و یا سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت حل نمیشه. دولت اگر نتواند متغیرهای بنیادی مانند مثلا از طریق پرداخت بدهی‌های خودش به بانک‌ها و بخش خصوصی رو بهبود ببخشه، این متغیرهای بنیادی رو، بورس سهام تهران دوباره دچار خمودگی و افت خواهد شد و امید بسیاری رو به ناامیدی خواهد کشوند.
دولت برای بهبود این متغیرهای بنیادی که به آن اشاره کردید چه امکاناتی رو در دسترس داره آقای علوی؟
دولت نمیتونه به یک بار منابع مالی کلانی رو خلق بکنه، اما میتونه به سرعت توزیع رانت رو کاهش بده و بهترین زمان هم برای این کار همین شرایط فعلیه. دولت در شرایط فعلی میبایست به سرعت پرداخت بکنه بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی و پیمانکاران و دولت، و در مرحله اول میبایست سهم خودش رو در اقتصاد کم کنه، از هدر رفتن منابع مشاع ملی به وسیله نهادهای رانتی جلوگیری کنه. نگاهی به اصلاحات اقتصادی در کشورهای دنیا هم تایید میکنه که اصلاح بودجه و اصلاح اوضاع مالی دولت شرط بهبود متغیرهای بنیادی و این به پاسخگویی و شفافیت حاکمیت هم کمک میکنه.
افزایش شاخص کل بورس تهران، گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. و ما گزارش دیگر از رادیو فردا. بیش از یک ماهه که بحث‌ها پیرامون آلوده بودن آب معدنی دماوند آغاز شده و از مردم خواسته شده تا از محصولات این شرکت دوری کنند. رئیس سازمان غذا و دارو در تازه‌ترین گفتگوی خودش در این باره گفته است که فضولات انسانی منشأ آلودگی آب‌های معدنی دماوند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
از انتهای شهریور ماه بحث تخلفات مالی شرکت آب معدنی دماوند آغاز شد و از مردم خواسته شد تا محصولات این شرکت را استفاده نکنند. اعلام شده بود که این شرکت توجهی به رفع آلودگی میکروبی آبهایش نکرده و حق تولید آب معدنی را ندارد و تحت پیگرد قانونی است و در به این کارخانه پلمپ شده است. با این حال دماوند به توزیع بطری‌های قدیمی‌تر خود ادامه داد و پلمپ شرکت را نادیده گرفت. اتفاقی که به گفته رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت عواقب سنگین قضایی را برای این شرکت در پی خواهد داشت. حال پس از گذشت بیش از یک ماه و تشکیل کنفرانسی خبری توسط مسئولان آب دماوند و اصرار آنها بر سلامت محصولاتشان، رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت ناگفته‌های مهمی از این پرونده را افشا کرده است. بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، آقای دیناروند وجود فضولات انسانی در آب معدنی‌های دماوند را علت لغو پروانه این شرکت معرفی کرده و اعلام کرده که وزارت بهداشت اسناد آزمایش‌ها را منتشر خواهد کرد. به گفته معاون وزیر بهداشت، در آزمایش‌هایی که در شهریور ماه انجام شده بود، آب‌های این شرکت به میکروب سودوموناس آلوده بودند. میکروبی که می‌تواند منجر به خارش پوست، عفونت‌های گوش، پوست و مجاری ادراری شود و در مواردی نیز عفونت‌های ریوی را در پی دارد. آقای دیناروند به اخطارهای مکرر سازمان غذا و دارو به کارخانه دماوند اشاره می‌کند و می‌گوید پس از مدتی این کارخانه گفته است که مشکلات را برطرف کرده و آمادگی تولید است، اما مجدداً بازرسان سازمان آب و دارو میکروب ایکولای را در چاه منشأ تولید آب این رودخانه یافتند، میکروبی که در روده جانوران خونگرم وجود دارد و منجر به مسمومیت غذایی و اسهال می‌شود. آقای دیناروند میگوید شرکت دماوند خط تولید خود را پاکسازی کرده، اما تنها اجازه تولید آب آشامیدنی دارد و نه آب معدنی. آب آشامیدنی آب تصفیه شده و سالم سازی شده است، اما آب معدنی که سرشار از املاح است را از سرچشمه سالم میگیرند و تصفیه نمی کنند.
آلودگی آب معدنی دماوند، گزارشی بود از سمیرا قرائی. و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای همه شما اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.